ساعت 3 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. حسن روحانی توقیف تانکر حامل نفت ایران را سخیف و اشتباه نامید. نشست اضطراری شورای حکام سازمان ملل متحد امروز برگزار می شود. مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه با علی شمخانی دیدار کرد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید انگلیسی ها آغازگر ناامنی در دریا هستند و تکرار اقداماتشان به زیان همگان خواهد بود. آقای روحانی توقیف تانکر حامل نفت ایران در منطقه جبل الطارق را اقدام نیابتی کسانی ارزیابی کرده که به گفته او دشمن ایران هستند و در منطقه به دنبال ایجاد ناامنی اند. تهدیدات حسن روحانی در مورد امنیت دریایی در حالی بیان می شود که ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته از تمایل آمریکا به تشکیل ائتلافی برای حفظ امنیت در تنگه هرمز و تنگه باب المندب خبر داده بود.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put together a coalition that would ensure freedom of navigation both in the Straits of Hormuz and the Bab al-Mandab.
این منطقه تحت حاکمیت بریتانیا است. دولت جبل الطارق در بیانیه‌ای گفته است که این تانکر عازم سوریه بوده است، اما ایران میگوید این تانکر راهی سوریه نبوده و این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. در روزهای اخیر برخی مقام‌های ایرانی خواهان توقیف کشتی‌های بریتانیایی در تنگه هرمز شدند. نشست اضطراری 35 عضو شورای حکام سازمان ملل متحد برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 19 تیر ماه برگزار می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه غنی‌سازی فراتر از حد تعیین شده در برجام توسط ایران را تایید کرد و در پی اعلام این خبر آمریکا از این نهاد خواست تا نشستی اضطراری برگزار شود. صبح چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام را خنده‌آور توصیف کرد.
این آمریکایی که کل برجام رو زیر پا گذاشته حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده‌آورتر کمتر میشه.
در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ایران هم در ذخیره‌سازی اورانیوم و هم در درجه غلظت غنی‌سازی حدود تعیین شده در برجام را زیر پا گذاشته است. با این حال ایران می‌گوید در صورت بهره‌مند شدن از منافع اقتصادی برجام، مجدداً به همه تعهدات خود در این توافق پایبند خواهد بود. امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه صبح چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. همچنین قرار است آقای بون که برای دومین بار در هفته های اخیر به تهران رفته تا ساعتی دیگر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز دیدار و گفتگو کند. آقای ظریف صبح چهارشنبه و در آستانه این دیدار گفته است که تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
موضع ما کاملا مشخصه. جمهوری اسلامی بر اساس برجام عمل کرده. مشکل اروپایی ها آمریکاست که از برجام خارج شده و بعد اون مشکل رو حل بکنن. جمهوری اسلامی موضع سریع. هیچگاه تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
پس از تصمیم ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی خود، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه با یکدیگر گفتگوهای تلفنی انجام دادند و قرار شد تا 5 روز دیگر تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای حل بحران‌ها ادامه یابد. ساعت 3:05 در تهران. مرکز آمار ایران دیروز نرخ بیکاری بهار 98 را 10.8% اعلام کرد که نسبت به نرخ دوره مشابه سال قبل 1.3% کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش در حالی گزارش شده که اقتصاد ایران در سال گذشته شوک بزرگی را تجربه کرده. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم با ما در روی خط هستند. سلام می‌کنم به شما آقای علوی و خوش آمدید به برنامه ما. آمار بیکاری در ایران و به خصوص این آمار تازه چقدر به نظر شما قابل اعتماد است؟
خب باید پذیرفت که توافق وجود داره بین محققین داخل کشور و خارج از کشور که آمارهای بازار کار ایران چندان اعتباری نداره.
به دلایل گوناگون
از جمله این که فرضاً به دلایل فنی و اینکه آمار بیکاری مربوط می شود به اینکه فرضاً یک جامعه آماری بزرگ و ناهمگنی در ایران وجود داره، اما در این حال بر اساس نمونه‌گیری‌های محدود تلاش میشه که یک آمار محدودی رو تهیه بکنن و تعمیم بدن به کل کشور. این یک سال ناسازگاری بسیار بزرگه. همین آماری که الان منتشر شده، اگه ما دقت بکنیم میبینیم که میزان مشارکت نیروی کار کاهش پیدا کرده. حال اینکه یعنی فرضاً اینکه تعداد کسانی که دنبال کار هستن، جستجوی کار میکنن، کاهش پیدا کرده و این یکی از دلایل همین این آمار کاهش بیکاری بوده در این آمار. حال اینکه باید توجه داشت که جمعیت ایران وقتی افزایش پیدا میکنه، افراد تازه وارد به بازار کار هم افزایش پیدا میکنن، به همین دلیل در همین آمار هم ما این نارسایی رو میبینیم. بنابراین آمار بیکاری در ایران نه تنها دارای اعتبار بسیار محدودی یا اعتباری نداره، افزون بر این باید توجه داشت که در موارد متعدد این آمار مورد دستکاری قرار میگیره به دلایل سیاسی و بین آمار واقعی و آمار رسمی هم البته تفاوت‌هایی وجود داره.
آقای علوی، با توجه به شرایط رکود و تورم همزمان سال قبل و ادامه اون در سال جاری، چطور امکان داره که نرخ بیکاری اصلا کاهش داشته باشه؟
خب بین صاحب نظران و بر اساس نظریه‌های اقتصادی وقتی رکود همزمان با تورم هست، طبیعی است که سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، مصرف کاهش پیدا میکنه و پیامد این کاهش این مؤلفه ها این خواهد بود که بیکاری افزایش پیدا میکنه و این آمار با این منطق البته سازگاری نداره، کما اینکه برخی از صاحب نظران داخل کشور هم همین رو گفتند. منتها از این مسئله که بگذریم، میشه گفت که دولت با اقداماتی که کرده مانع این شده که حتی این به اصطلاح آمار بیکاری بالا بره. از جمله این که فرضاً بسیاری از مؤسسات دولتی هستند که اینها بیش از ظرفیت پرسنل استخدام کردن یا در اختیار دارن و با توجه به این شوک و به تکانه اقتصادی که ایجاد شده، فعالیتشون بسیار کم شده، مؤسساتی مثل فرضاً شرکت‌های ماشین سازی، اما خب پرسنل رو اخراج نمی‌کنن به دلایل سیاسی، چون ممکنه اخراج پرسنل باعث مسائل سیاسی بشه. یا فرضاً باید توجه داشت که مواردی هست که دولت استخدام می‌کنه به دلایل پنهان، برای پنهان کردن نرخ بیکاری، یا فرضاً باید گفت همزمان که اگر سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده در ایران، اگر رکود تعمیق شده، ما دارای رکودی بودیم در سال گذشته نزدیک 6% و امسال هم بنا به گزارش سازمان صندوق بین المللی پول این رکود به 6% تقریبا میرسه، بنابراین میبایست نرخ بیکاری بیش از این باشه، منتها در آمار بازتاب پیدا نکرده. بنابراین میان واقعیت های اقتصاد ایران مثل رکود یا فرضاً افزایش تورم و این نرخ بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران ابراز شده، یه ناسازگاری غیر قابل توجیهی وجود داره.
با سپاس از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه که با ما همراه بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فریبرز الله‌یاری، پدر ساناز الله‌یاری، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی شدید خود از وضعیت دخترش گفت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
امیرحسین محمدی فرد، سردبیر نشریه گام، چندی پیش با ارسال نامه‌ای سرگشاده از محمد مقیسه قاضی پرونده خواسته بود که او و همسرش ساناز الله‌یاری تا زمان برگزاری دادگاه با قرار وثیقه آزاد شوند و گفته بود که در صورت عدم رسیدگی به وضعیت آنها از 13 تیر ماه اعتصاب قضا خواهند کرد. حال پس از گذشت این روزها، پدر ساناز الله‌یاری میگوید وضعیت دخترش که حتی پیش از زندان هم حال خوشی نداشت، پس از این اعتصاب قضا رو به وخامت گذارده است.
خب این مریض بود، قبلا مریض بود، باید چقدر اینا باید بیهوش نماشن که این عمل انجام بدن. یه نفر مریض رو مثلا 6 ماه اونجا نگه دارن، بعد از 6 ماه این احتساب قضا کنه به این روزم بیفته که قبلا هم که دست پاش میلرزید. داماد من و دختر من دوتاشون کل وزنشون 100 کیلو نیست.
فریبرز الله‌یاری میگوید که دخترش ساناز از پذیرش سرم نیز سر باز زده و پرسیده اصلا چرا باید در زندان باشد.
جویا شدم که این فشارش اومده روی 7 و 4.5. از اون موقع تا حالا دیگه هم خبرم نداریم. میخواستم بهشم سرم بزنن، این اعتراض کرده، گفته برای چی من میخواید سرم بزنید اینا؟ من 6 ماه برای چی ما را نگه داشتید اینجا؟ آخه گناه ما چیه؟ ما میگه ما اختلاس کردیم، میگه ما دزدی کردیم، میگه ما چاقو کشی کردیم. به خاطر نشریه گام از حق و حقوق کارگران دفاع کردیم. غیر از این نبوده که آخه کارگرانی که 6 ماه 9 ماه نتونن حقوقشون رو بگیرن از کجا بیارن بخورن؟ خب یه بار به سوپرمارکت کوچه‌شون گفتن آقا این برج به ما مهلت بده، برج دیگه اینا با چی روی برن بگن؟ بچه یا مثلا خانم من گرسنه است. به خاطر اون بود که سرمم نیذاشته بود.
صفحه توییتر کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه روز جمعه با اعلام خبر اعتصاب قضای این زوج نوشت که تنها اقدام مسئولان زندان برای رسیدگی به درخواست آنها قطع تلفن‌ها و تماس‌های این زوج با یکدیگر بوده است. و روز سه‌شنبه فریبرز الله‌یاری، پدر ساناز، نیز به رادیو فردا گفت که حال تماس تلفنی دخترشان با آنها نیز قطع شده است.
دیروزم که نوبت مو تلفن زدنش بوده که ما منتظر بودیم که مادرشان پای تلفن نشسته بود که زنگ بزنه از حالش با خبرش شد، دیدیم یه اسمس اومد، گفت دیگه نمیذارن ساناز با شما تماس بگیره با خانواده‌شون. اونم مادر امیرحسین اسمس فرستاده بود که گفته بود نمیذارن دختر با شما تماس بگیره. اون موقع مادرش همینطوری افتاده داره گریه میکنه، نه غذا میخوره نه چیزی، هنوزم از حالش با خبر نیستیم که حالا دیگه امروز چه خبره، مثلا فشار چنده، اینو دیگه امروزم نمیدونیم.
فریبرز الله‌یاری میگوید که یک خورده کشاورز است که در روستایی در 90 کیلومتری ساوه و 110 کیلومتری همدان زندگی میکند. او میگوید 20 روز پیش پس از ملاقات کابینی با دخترش در مقابل زندان اوین یک خودرو به او زد، دستش شکست، سرش ورم کرد، لگن خاصرهش ضرب دید و روزها از بینیش خون میآمد. فریبرز الله‌یاری میگوید این باعث شد که دیگر نتواند این مسیر 300 کیلومتری را برای پیگیری کار پرونده و همچنین دیدار دخترش طی کند و تنها یک بار، آن هم 15 روز پیش، ساناز را دیده است.
همون 300 کیلومتر با تهران فاصله داریم، هر روز می رفتیم، اکثرا هم شب رانندگی می کردم که خلوت باشه بریم اونجا برسیم صبح زود، ولی خب دیگر الان نمی تونم دیگر رانندگی کنم، دیگر همینطوری تو ده موندم و پروندم که همینطوری اونجا مونده، هنوزم هیچ اکسل عمل رو پرونده ما بعد از بسیار نشده.
فریبرز الله‌یاری می گوید به هر مقام و هر نهادی که ممکن بود بتواند کمکی در رابطه با رسیدگی به پرونده دخترش انجام دهد سر زدند که همه بی نتیجه بوده است. او می گوید هرچه می گویم دخترم به درمان نیاز دارد اعتنایی نمی کنند.
به کجا بریم بگیم؟ هر بارم رفتیم چون تو دروغ سرهم کردن و به ما همینطوری موندیم. پیش داستان کل رفتیم، نهی داشتیم پیشش بریم، یه نامه نوشتیم و دادیم، گفت ما رسیدگی میکنم، متاسفانه اونم رسیدگی نکرد. پیش داستان اون الغاسی چیه میرلغه؟ اون رفتیم، اونم رسیدگی نکرد، همینطوری موندیم دیگه. حالا نمیدونم ما چیکار کنیم، ما هر جا بریم هیچ وقت جوابمونم نمیدن. حالا نمیدونم این سرپرسته برای چی گذاشتن اونجا. دوتا منشی داره، یه اتاق بزرگ همیشه میره، به هیچ عنوان من ندیدم که یه نفر اونجا، نه من به کسی دیگر که معرفی میکرد راه نمیداد که بره اونجا هر پیشه بزنی.
هفته گذشته عفو بین‌الملل در یک فراخوان اقدام فوری خواهان آزادی 3 خبرنگار ایرانی شده بود. ساناز الله‌یاری، همسرش امیرحسین محمدی فرد و همچنین امیر امیرقلی که به گفته این سازمان نزدیک به 6 ماه بدون دسترسی به وکیل در بازداشت بودند.
الهه روانشاد گزارش میداد. ممنون که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. آخرین خبرها و گزارش‌ها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com